بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اشکال دومی که بر قول به معاد جسمانی وارد شده بود و مطرح شده بود این بود که ماده زمین با توجه به مقدار معین و مساحت معینی که داره وافی به خلقت بدن نفوس غیر متناهیه انسانها نیست. این خلاصه اشکال دوم بود. صدر المتعلهین قدس سره اول یک جوابی بر طبق مبنای خودشون و بر اساس مختار خودشون در باب معاد جسمانی ذکر می‌فرمایند و ازش هم تعبیر می‌کنند به جواب حق. بعدم سه تا جواب دیگه مطرح می‌فرمایند، اما در پایان می‌فرمایند که جواب عمده همون جوابی است که ما دادیم و اون اینه که ایشان می‌فرمایند که مگر بناس در آخرت بدن انسان از ماده زمینی و خاکی بر حسب حیات و استعداداتی که داره خلق بشه، مگر چنین بنایی هست؟ بله، اگر مثل آخرت مثل دنیا بود، در دنیا بدن انسان از ماده زمینی و خاکی بر حسب هیئت و استعدادی که اون ماده پیدا میکنه خلق میشه، ایجاد میشه. خب اگر بنا بود که در آخرت هم وضع به همین منوال باشه اشکال وارد بود. بله، ماده زمین وافی نیست به خلق ابدان نفوس غیر متناهیه، اما در آخرت وضع فرق میکنه، اوضاع متفاوته. در آخرت نفس بدن خودش رو انشاء میکنه، صحبت انشاءه، و ننشأکم فی ما لا تعلمون، صحبت انشاءه نه صحبت خلق و تکوین، یعنی صحبت از ایجاد مجرده. نفس انشاء میکند بدن رو، نه اینکه بدن از ماده ایجاد بشه، نه بدن مجرد مثالی را نفس انشاء میکنه بر حسب اخلاق و ملکاتی که نفس در عالم دنیا پیدا کرده، حیاتی که در عالم دنیا پیدا کرده. خب اگر بفرمایید که در صورتی که بدن محشور بدن معاد در معاد جسمانی، این بنا باشه که از ماده زمین خلق نشه، این دیگه چه معاد جسمانی، این دیگه چه جسمی؟ خب طبق این فرمایش صدر المتعلهین، نفس انشاء می کند بر حسب اخلاق و ملکات و متناسب با اخلاق و ملکاتی که داره و بر او حاکمه، انشاء می کند بدن خودش رو که تجرد مثالی هم داره و موجود مجرد مثالیه. خب این بدن اگر مجرد شد، این دیگه چه معاد جسمانی، این چه جسمی؟ ایشون می‌فرمایند که لازم نیست در معاد جسمانی بدن طبیعی و عنصری اعاده بشه، نه چنین چیزی لازم نیست که بدن خاصی که بدن طبیعی و عنصری باشه این حتما باید اعاده بشه، نه. چرا؟ چون اون جسمیتی که معتبر در تعریف انسانه و در حد انسان ذکر میشه و در حقیقت انسان مأخوذ است، اون جسمیت اعم است از جسم طبیعی عنصری و جسم مثالی، چنان که اون جوهری که در تعریف انسان و حقیقت انسان اخذ میشه اعم است از جوهر مادی و مجرد، چنان که اون حیاتی که در تعریف انسان اخذ میشه اعم است از حیات دنیوی و اخروی، چون آخه همه اینا در تعریف انسان میاد، در تعریف تفصیلی انسان، تعریف تفصیلی انسان جوهرون جوهر میاد، جسمون جسم میاد، حساس متحرکون بالاراده که اشاره به حیوانه، اشاره به حیاته، حیات میاد، اینا همه در تعریف تفصیلی انسان میاد، چنان که مرحوم متعله سبزواری در شرح منظومه حکمت، حالا اون طبع ناصری که ما داریم صفحه 101 فرمودن، همین که جوهری که در تعریف انسان معتبره اعم از مادی و مجرد، جسمی که معتبر و مأخوذ است اعم از جسم طبیعی و مثالی، حیاتی که معتبره اعم از حیات دنیوی و اخروی، این جوابی است که صدر المتعلین طبق مبنای خودشون از این شبهه دوم و اشکال دوم مطرح فرمودن. بعد ایشان می‌فرمایند که سه تا جواب دیگه هم میشه از این شبهه داد، از این اشکال داد، اما در پایان می‌فرمان جواب عمده همون جوابی است که ما دادیم، که حالا عرض خواهیم کرد چرا این رو می‌فرمایند. سه تا جواب دیگه هم میگن از این اشکال میشه داد. جواب اول این استش که ماده زمین، این ممکن است به لحاظ کم متصل و مقدار ازدیاد حجم پیدا بکنه و به لحاظ کم منفصل و عدد ازدیاد عدد پیدا بکنه الا مالا نهایت له. چون آخه اشکال اینه که ماده زمین با توجه به مقدار و مساحت معین و محدودی که داره وافی نیست به خلقت ابدان نفوس غیر متناهی انسان ها. جواب اول از این سه جواب اینه که ماده زمین، ماده هیولای زمین، این ممکن است تخلخل پیدا بکنه، یعنی انبساط، و به لحاظ کم متصل و مقدار حجمش زیاد بشه و انقسام پیدا بکند و به لحاظ عدد و تعداد عددش ازدیاد پیدا بکنه، اونم الی ما لا نهایت له، تا اینکه این ماده زمین وافی باشه به خلقت ابدان نفوس غیر متناهی. چرا چنین چیزی امکان داره؟ به خاطر این که هیولا قوه محض و قبول صرفه. هیولا قابلم تازه نمیتونیم بگیم، صرف قبوله، صرف قوه است. نه خودش مقدار داره بلکه مقدار از بیرون، از خارج از خودش برش عارض میشه. خودش که مقدار نداره، روشم ننوشتن که مثلا چه مقداری باید برش عارض بشه و میتونه برش عارض بشه، اینم که جایی ننوشتن که مثلا تا این مقدار میتونه حجمش زیاد بشه و برش عارض بشه. پس بنابراین میتواند ازدیاد حجم پیدا بکنه غیر متناهی. قابل انقسام به انقسامات غیر متناهی هم هست. قابل این هست که الا مالا نهایت له انقسام پیدا بکنه، چون باز روش ننوشتن که مثلا تا کجا میتونه منقسم بشه، تا چه عددی. بنابراین به لحاظ عدد هم میتونه ازدیاد پیدا بکنه الا مالا نهایت له. این جواب اول. حالا اونو بعد عرض میکنه. این جواب اول. جواب دوم اینه که برای خلقت ابدان، ابدان نفوس غیر متناهی از ماده زمین، لازم نیست که صورت ارضیه، یعنی صورت خاکی و ترابی زمین محفوظ باشه. نه، میتونه این ماده زمین با صورت ارضی و ترابی این تبدیل بشه به یه جسم دیگر. و تبدیل بشه به اجسامی حسب ما شاء الله، تا اون مقداری که مشیت الهی تعلق گرفته. این صورت خود خاک لازم نیست که باقی باشه برای خلقت و ساخت ابدان در معاد. نه این هی مثل الان چطور در همین عالم دنیا و همین صورته که هی داره بدن ازش ساخته میشه، خب مثلا همین صورت زمین، صورت خاکی مثلا تبدیل میشه نمیدونم به معدن و نبات و حیوان و بعد انسان و همینجور. اینم جواب دوم. و جواب سومم اینه که همه نفوس که معاد جسمانی ندارن، بعضی از نفوس که نفوس مقربین باشه، اینها بالاتر از مرتبه معاد جسمانی، یعنی به عالم عقل ارتقا پیدا میکنن، که البته دیگه خب عالم عقل جامعه عالم مثال هم هست. خب بنابراین این نفوس مقربین استثناء میشه. وقتی که مثلا استثناء شد اینا کم میشه، اون وقت مثلا ماده زمین وافی هست به خلقت ابدان بقیه نفوس. اینم جواب سوم. در پایان ایشون میفرماین که عمده همو جواب ماست. مرحوم متعلق سبزواری در تعلیقه وجه این فرمایش صدر المتعلقین رو ذکر فرمودن و اون اینه که جواب خود صدر المتعلقین، اون جوابی که بر طبق مبانی خودشون دادن، اون برهانیه با توجه به اون اصول 11 گانه که صدر المتعلقین برای اثبات مختار خودشون در باب معاد جسمانی داشتن. اما این 3 جواب جدلیه. چرا؟ به خاطر این که اولا این 3 جواب مبتنی است بر معاد متکلمین، یعنی کسی باید معاد متکلمین رو قبول داشته باشه تا این 3 جواب به کار بیاد. خب اگر کسی قبول نداشته باشه چطور دیگه این جواب ها برای او فایده نداره؟ لذا جدلی. این اولا. ثانیاً خب تناهی ابعاد، این باید کسی قبول نداشته باشه تناهی ابعاد اجسام رو، این رو باید کسی قائل نباشه تا اینکه این جوابها مثلا به دردش بخوره. و حالون که تناهی ابعاد، تناهی ابعاد اجسام، طول و عرض و عمق اجسام اثبات شده. و ثالثاً نفوس مقربین هم که استثناء بشه با سایر نفوس غیر متناهیه، یعنی اشکال به قوت خودش باقیه، بازم غیر متناهی تناسبی با متناهی نداره. ماده زمین متناهیه، اون نفوس غیر متناهی هستن. لذا ایشون میفرمان که جواب عمده همون جوابی است که خودشون دادن، لذا از اون تعبیر فرمودن به جواب حق. حالا عبارت رو تا اونجا بخونیم وارد بشیم در اشکال بعدی. عرض به محضرتون که بالاخره خب کل عالمم بالاخره دیگه متشکل از اجسامیه، یعنی بالاخره جسمی نداریم که غیر متناهی باشه، این حجمش غیر متناهی باشه. تا کجا؟ بالاخره میره تا مثلا سطح مهدب فلک و الافلاک، بیشتر که نمیره دیگه. خب همون منافاتی نداره، همون تناهی ابعادی که اثبات کردن دیگه. یعنی شما نمیتونه، شما میگه ماده عرض تا کجا میتونه ازدیاد حجم پیدا بکنه؟ بالاخره فوقش تا سطح مهدب فلک و الافلاک، مگر کسی تناهی ابعاد را قبول نداشته باشه. برای او لذا میشه جدلی جواب. چی؟ نه اینکه ندارن، حالا شاید تعبیر بنده خیلی دقیق نبود، اونا بالاترشو دارن، ولا به مرتبه بالاتر وقتی که کسی دست پیدا بکنه دیگه واجد مراتب پایین‌تر هم هست، نه اینکه ندارن، بالاترشو دارن. چی؟ کی استثناء میکنه؟ مگر اینا رو متکلمین گفتن؟ نه نه، اینا صدر المتعلین فرمان، این جوابا رو میشه داد. خب ول جواب الحق به ما مر من الاصول ان لا عبرته به خصوصیت البدن و تشخصی. جواب حق از این اشکال بنابر اون اصولی که گذشت اینه که اعتباری نیست به بدن خاص، اعتباری نیست به بدن خاص و تشخص بدن، یعنی به بدن شخصی که همون بدن عنصری باشه که حتما باید او در معاد جسمانی محشور بشه. نه، اون باید بعد می آمد و اینم نیست. و ان المعتبر فی شخص و ان المعتبر فی شخص المحشور جسمیت و ما ایت جسمیت انکانت، و اون چه که معتبره در شخص محشور در معاد جسمانی یه جسمیت عامیست که اعم از جسمیت طبیعیه عنصریه و جسمیت مثالیه. و ان البدن الاخرویه ینشأ من النفس به حسب صفاتها، بدن محشور در آخرت این انشاء میشه از سوی نفس بر حسب صفاتی که نفس در دنیا پیدا کرده. لا ان النفس یحدث من الماده به حسب حیاتها و استعداداتها کما فی الدنیا. اینی که میفرمان لا ان النفس، چون ایشون نفس رو جسمانیت الحدوث میدونن، اول همی بدن میدونن، نه اینکه نفس که اول بدنه این حادث بشه از ماده بر حسب حیات و استعداداتی که ماده پیدا میکنه، تهیئی که ماده پیدا میکنه، کما فی الدنیا، چنان که در دنیا وضع اینجوریه. بعد میفرمایند که ولکه ان تجیب، شما میتونی این سه تا جواب رو هم بدی. ان المقادیر قد یزداد و حجمن و عددن من مادت واحدت، مقدار هم به لحاظ حجم از حیث کم متصل و هم به لحاظ عدد از حیث کم منفصل، از یه ماده از یه هیولا میتونه ازدیاد پیدا بکنه و تا بی نهایت هم مثلا ازدیاد پیدا بکنه. اینجا یه حاشیه شماره دوی هست، ای به تخلخل، که تخلخل همون انبساطه در مقابل تکاسف که انقبازه. یه تصحیحی هم در حاشیه باید بشه، ازا غلطه، از لا علاقت لها به مقداره، چون که ماده تعلق به مقدار خاصی نداره. چرا مقدار ماده، عدد ماده میتونه زیاد بشه؟ فإن الهیولا قوتون قابلتون محضتون، چون هیولا قوه قابل محضه، لا مقدار لها فی نفسها، خودش مقدار نداره چون قبول صرفه، ولا له اختصاص به حد خاص و عدد معین. روشم ننوشتن که مخصوص یه حد و مقدار خاصیه در کم متصل، یا مخصوص عدد معینیه در کم منفصل، نه، بل یعرض لها المقادیر و الانقسامات من خارج، بلکه عارض میشه مقدار و عدد بر هیولا، بر ماده، از خارج از خودش، و هی فی نفسها قابلتون للانقسامات الغیر المتناهیه، و هیولا فی حد نفسه، ماده فی حد نفسها قابل انقسامات غیر متناهی هست. چون آخه این تقسیمی که متوجه جسم میشه، این به واسطه هیولایی است که جسم داره، یعنی عارض بر هیولا میشه، که یکی از دو برهانی که هیولای اولا رو باش اثبات میکنن، یکیش همین برهان وصل و فصله، که مثلا یه آبی رو تقسیم به دو تا آب میکنن در دو تا ظرف. خب این هیولا باید باشه که این فصل رو، این تقسیم رو بپذیره. خب این یه جواب. جواب دوم اینه، ولیس ایزن من شرطها فی ان یکون عبدانن ان تکون صورت ال ان تکون صورت الارضیت و باقیت. جواب دوم اینه که از شرط زمین، این زمین شرطها به ارض برمیگرده که در اشکال بود که فلا یفی مقدار الارضه، از شرط زمین فی ان یکون عبدانن، در این که به صورت بدن در بیاد، از شرطش این نیست که با همون بقای صورت خاکیش بشه بدن، تا این که بگیم که خب این مقدارش و مساحتش معینه، نه، تبدیل بشه به اجسامی همجوری تا جایی که خدا میخواد. چی؟ خب بابا اخبت چه فایده ای داره، یعنی اینجا چه فایده ای داره؟ خب چی میخواییم بگیم حالا بشه؟ خب یعنی بالاخره میخواید جواب تمام بشه؟ خب بدون اونم تمامه دیگه. بله؟ نه، حرف صدرا کجا اینه؟ کجا این صحبت خلقت در حشره؟ دیگه بنا نیست که در هشت دوباره باز این ماده زمین تبدیل بشه، نمیدونم آب و خاک صحرا بشه، نمیدونم معدن و بشه نبات، رو باز دوباره داستان آغاز بشه تا مجرد بشه. حرف صدر متعالی اینه که دیگه مجرد شده، رفته به اون نشه. نه، این صحبت اینجاست. خب بل یجوز و انقلابها من الارضیه الى اجسام حسب ما شاء الله. نه، جایز است که این عرض از عرضیه منقلب بشه، صورت اجسام دیگر رو پیدا بکنه، تبدیل به اجسام دیگه بشه، تا اون جایی که مشیت الهی تعلق گرفته و همه این نفوس غیر متناهیه ابدانشون ساخته بشه.
اینم جواب دوم. و ایزن لا یلزم ان یکون کل نفس محشورتن بالبدن. جواب سومم اینه که لازم نیست که همه نفوس با بدن محشور بشن. چرا؟ فان من النفوس ما فارغت الاجسام صاعدتا الى عالم القدس منخرطتا فی سلک المقربین. چون بعضی از نفوس اینها دیگه مفارقت از اجسام پیدا میکنن، یعنی عقل میشن، اینا صعود پیدا میکنن، ارتقا پیدا میکنن به عالم عقل و اینها در میان در رشته مقربین ملائکه. مرحوم شیخ صدوق ایشون در اعتقاداتشون میفرمایند که بله فی باب الاعتقاد فی الجنت و النار، از کتاب اعتقادات در باب اعتقاد در جنت و نار، اونجا اینو میفرماید مرحوم صدوق که اعتقادنا فی الجنه انها دار البقا. عقیده ما امامیه در باب بهش اینه که اونجا دار بقاست. الا انقال، تا عبارتشون میرسه به اینجا که و هم انواع اون الا مراتبه، یعنی بهشتیا اینها خلاصه انواعی هستن و مراتبی دارن. من هم المتنعمون به تقدیس الله و تسبیحه و تکبیره فی جملت ملائکته. یعنی یه دسته از بهشتیان اینها خوراکشون تسبیح و تقدیسه در اعداد ملائکه همراه با ملائکه. مرحوم مفید، شیخ مفید در شرحی که برای اعتقادات صدوق دارن، یعنی در تصحیح الاعتقاد، تصحیح الاعتقادات، ایشون میفرماید که این که خلاصه یه عده بهشتی یعنی همین مقربین اینا اکل و شربشون تسبیح و تقدیس باشه، این قول شاذیه در دین اسلام و این مأخوذ از نصاراست. اشکال میکنن به شیخ صدوق، ولیکن شیخ صدوق رضوان الله علیه اینجور میفرمان که بنابراین مقربین اینا کارشون، نعمتشون، برخورداریشون تسبیح و تقدیسه و لذتی که اونها از این تسبیح و تقدیس مثل ملائکه که نحنو نسبه و نقدس لک، لذتی که از این تسبیح و تقدیس میبرن به مراتب بالاتر از لذت اکل و شربه و به قول شبستری بهشت آمیان پرنان و آب است. به ظاهر آدمی لیکن دواب است، اون که خلاصه لذت اکل و شرب، لذت دواب هست، لذت حیوانات هست، لذت انسانی یه لذت بالاتری هست. اشکال سومی که در باب معاد جسمانی در اینجا اشاره میکنن صدر المتعلین بهش اینه که اگر بهشت و جهنم موجود باشه، چنان که باز در همون اعتقادات شیخ صدوق علیه الرحمه فرمودن که بهشت و جهنم الان مخلوقه. اگر بهشت و جهنم موجود باشه و جسمانی باشه، یعنی الان مخلوق باشه و جسمانی هم باشه دیگه، چون صحبت در معاد جسمانی است، چون که معاد جسمانی عبارت است از این که همین انسان‌ها بناست که برن به همون بهشت و جهنم جسمانی که الان موجوده. خب اگر بهشت و جهنم موجود باشه و جسمانی باشه، مکانش و جهتش کجاست؟ مکانشون کجاست؟ جهتشون کجاست؟ در کدوم جهتن؟ بالا، پایین، چپ، راست، کجا؟ یا باید بگیم که مکان اینها فوق فلک محدد جهاته، یعنی فلک الافلاک، فلک اطلس. چون آخه میدونید جهات اصلی که فوق و تحت باشه با همون فلک اطلس، فلک الافلاک تعیین میشه، یعنی سطح مهدب فلک الافلاک میشه جهت فوق و مرکز زمین، زمین یا مرکز زمین هم میشه جهت تحت و اینا جهات اصلی هن و تغییر نمی کنن. الان که ما مثلا سرمون به طرف سطح مهدب فلک الافلاکه، خب سرمون به طرف بالاست، پاهامون هم به طرف پایینه، چون به طرف زمین و مرکز زمینه. حالا اگر یه انسانی رو واژگونش کنن، برعکسش کنن، اینجوری نیست که باز طرف سرش بشه جهت فوق و یعنی تغییر کنه جهت فوق، طرف پاش بشه جهت تحت. نه، بازم طرف پاش جهت فوقه و طرف سرش جهت تحته، اینا تغییر نمی‌کنه. یا باید بگیم که بهشت و جهنم فوق فلک محدد و معین و تعیین کننده جهات اصلی است که فلک الافلاک، فلک اطلس باشه. یا باید بگیم داخل در این طبقات افلاک، یعنی داخل مثلا در فلک اول یا دوم یا سوم تا نهم، بنابر اون افلاک تسعه‌ای که در هیئت بطلیموسی قائل بودن، این دو صورت. شق سوم هم اینه که بگیم باید یه انفصالی بین افلاک باشه، یه فاصله ای، مثلا بین فلک اول و دوم یا دو تا فلک دیگه که بهشت و جهنم در اونجا باشن، یکی از این سه صورت. و هر سه صورت باطله، که بنابراین مستشکل میخواد اشکال بکند و نتیجه بگیره که معاد جسمانی باطله. اما نمیتونه بهشت و جهنم جسمانی که موجوده فوق محدد جهات باشه، چون فوق محدد جهات مکانی نیست، جهتی نیست. خب حکما میگن که دیگه بعد از سطح مهدب فلک الافلاک لا خلع ولا ملع، دیگه عالم جسم تموم میشه دیگه، دیگه نه خلع یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشه و نه ملاس که فضایی که شاغل جسمی باشه. تقابل بین اینا هم تقابل عدم و ملکه است، نه تناقض. پس بنابراین صورت اول باطله. صورت دوم که بگیم داخل در یکی از طبقات افلاکه، در یکی از افلاکه، بنابراین صورت هم تداخل لازم میاد که محاله. تداخل عبارت است از دخول جسمی در جسم دیگری بدون ازدیاد حجم اون جسم دیگر. الان یه جسمی رو داخل این کتاب ادخال بکنن بدونی که حجم این کتاب زیاد بشه، چون بالاخره الان حجم افلاک معینه دیگه، معلومه دیگه، این دیگه نباید حجمش تغییر کنه. وقت چطور بهشت و جهنم داخل در یکی از اینا باشه؟ شق سومم که خلل لازم میاد که محاله، یعنی اگر بنا باشه بین افلاک فاصله‌ای واقع بشه، فاصله بیفته، خلل لازم میاد که اونم برهان در طبیعیات بر استحالش اقامه کرده. علاوه بر این که این سه صورت علاوه بر این اشکالاتی که هر کدام داره، منافات داره با آیه شریفه و جنت عرضها السماوات والارض. ببینید گستره بهش آسمان ها و زمینه. خب چجوری بهش خارج از این آسمان ها باشه که در صورت اول گفته شد، و چجوری داخل در یکی باشه یا بین دوتاشون باشه؟ نه، گستره بهش از سماوات و الارض و جنت ارض و از سماوات و الارض، همه سماوات و زمین. و سیاق آیه هم دلالت میکنه که هر مؤمنی یه چنین بهشتی داره، نه ای که حالا یه دونه بهشت باشه برای همه. از سیاق آیه استفاده میشه که هر شخص مؤمنی یه چنین بهشتی با یه چنین گستره ای داره. خب اینم اشکال سوم. بله؟ به خاطری که دیگه اول باید یه فاصله ایجاد بشه، بیان مثلا فلک دوم رو هل بدن ببرن یه خورده بالا، همی که جداش بکنن از فلک اول خلل لازم میاد، تا بخوان بهشت و جهنم رو اونجا ایجاد بکنن و بهشت و جهنم موجود بشه در اونجا، قرارش بدن در اونجا، میشه خلل. صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که کسی که به مبانی ما آشنایی داشته باشه و در مبانی ما دقت بکند، جواب این شبهه و اشکال برای او روشنه، که حالا خلاصش چون بعدن خواهند فرمود، حالا در ادامه خلاصش اینه که اصلا مطالبه مکان برای بهشت و جهنم جسمانی غلطه و باطله. آخه مگر بهشت و جهنم جسمانی بناست که در این دنیا باشه که ما دنبال جاش بگردیم؟ اصل مطالبه مکان برای بهشت و جهنم جسمانی باطله، که حالا بعداً توضیح خواهند فرمود. ولی می‌فرمایند که متکلمون چون اینها به دستور قرآن عمل نکردند که ادخل البیوت من ابوابها، این آیه قرآن دیگه، نه ادخل البیوت من ابوابها، اینا چون به این آیه قرآن عمل نکردن که پیامبر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابا، یا فرمود انا مدینت الحکمه اینم هست و علیون بابه. اینا از باب حکمت، باب حکمت پیغمبر و دانش پیغمبر وارد نشدن، اینا بیراهه رفتن، اینا در خونه دیگری رو زدن، گو برو آستین به خون جگر شو، هر که در این آستانه راه ندارد. اینا چون خلاصه سراغ آستانه اهل بیت نیامدن، لذا نتونستن جواب بدن از این اشکال، نتونستن رهایی پیدا بکنن از این اشکال، یعنی جواب حسابی بدن، جواب قانع کننده، جواب درست. لذا گاهی گفتن که خلا اشکال نداره، گاهی هم گفتن که بهشت و جهنم الان مخلوق نیست، هنوز خلق نشد، فعلا حالا خودشون راحت کنن از اشکال، حالا فعلا حالا از این ستون تا اون ستون فرجه، تا بعد ببینیم حالا چه کار باید کرد. و گاهی هم قائل شدن به این که یک فتقی، شکافی، حالا یا در خود افلاک یا بینشون، خلاصه ایجاد خواهد شد و بهشت و جهنم اونجاش جاش میدن. که همون تداخل و نمیدونم خلع و که خلع هم میگن اشکال نداره. بعد صدرالمتعلین میفرمایند که کاش اینا به دین عجائز و به تقلید اکتفا میکردن و کاش شهامت گفتن لا ادری رو، لا ندری رو می داشتن. یا حالا یا که نه، اینا مثل اون حالا یه پیرزنی که پیغمبر با اصحاب رد می شدن، دلیل خداشناسی رو همون چرخ نخریسی خودش بیان کرد که این به وسیله دست من میچرخه، و این چرخ فلک هم خلاصه یه گردانندهی باید داشته باشه، از آن چرخی که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردون تو همی گیر. که پیغمبر رو کردن به اصحاب فرمودن علیکم به دین العجائز. خویی به اندازه فهم خودش، کاش اینام اکتفا می کردن به اندازه فهم خودشون، تقلید می کردن. دو دسته اینا اهل نجات هستن، قرآن برای دو دسته تذکر، لمن کان له قلب او القى السمع ان فی ذلک لذکرا، در قرآن تذکر، لمن کان له قلب، برای کسی که خودش قدرت اندیشه و تفکر داشته باشه، او القسم، یا گوش بده، گوش بده به حرف بالاتر از خودش. بعدم دیگه صدرالمتعلین شروع میکنن به گلایه و شکوه از دست خلاصه این علمای ظاهری، که البته ایشون مقصودشون علمای عامه هست، که حالا انشالله بعد عرض خواهم کرد. و منها ان الجنت و النار اذا کانتا موجودتین جسمانیتین فعین مکانهما، بهشت و جهنم اگر موجود باشن و جسمانی باشن جاشون کجاست، و فی ای جهت من جهات العالم حصولهما، اینا در کدوم طرف از اطراف این عالم تحقق دارن. فان کان حصولهما او حصول احداهما فوق محدد الجهات، اگر هر دوشون یا یکیشون بالاتر از فلک الافلاک باشه، فیلزم ان یکون فی لا مکان مکانون و فی لا جهت جهتون، اونجا دیگه مکانی نیست، جهتی نیست. و ان کان فی داخل طبقات السماوات و الارض، اگر داخل طبقات هفتگانه یا نهگانه آسمان ها و سگانه زمین، سه طبقه هم زمین داره، داخل اینا باشه، او فی ما بین طبقتن و طبقتن، یا در فاصله بین دو تا طبقه باشه، فیلزم و امت تداخلو، یا لازم میاد تداخل که اگر داخل طبقات باشه، و ام چون اینا که اندازشون معین تغییر نمی کنه، و ام الانفصالو بین سماء و سماء که خلع باشه، یا این که خلع بین دوتا فلک لازم میاد، و الکل مستحیلون، هر سه صورت باطله. بله بله اونم هست، حالا در طبیعیات میگن منافاتی نداره، حالا اونم هست. بله. و مع هازا ینافی قوله تعالی و جنت ارضها السماوات و الارض، علاوه بر این که این سه صورت خودشون محالن، با آیه شریفه و جنت ارضها السماوات و الارض که در دو تا آیه هست منافات داره. هازا تقریر و هازه شبهه، این تقریر شبهه بود. و طریق دفاعها مکشوف لمن تدبر فی الاصول التي بیناها، راه دفع این شبهه روشنه برای کسی که در مبانی و همون اصول یازدهگانه که ما بیان کردیم تأمل بکند. اما المتکلمونه، ای که گفتم مقصودشون عامه است، به خاطری که میفرمان فهیسو لم یدخل البیوت من ابوابها، اما متکلمین چون اینها وارد بیت حکمت و علم نشدن، حکمت و علم پیامبر از ابوابش که اهل بیت علیهم السلام باشه، لیس فی وسعهم التفسی عن امثال هذا الاشکال، اینا توانایی رهایی از امثال این اشکال رو ندارن. فعجابو عنه تارتن به تجویز الخلع، یه گاهی میگن خلع اشکال نداره، و تارتن به عدم کون الجنت و النار مخلوقتین بعدو، گاهی هم میگن هنوز بهشت و جهنم خلقت نشد، کوتا بهشت و جهنم. و تارتن به انفتاق السماوات علا قدرن یسع و بینها الجنه، یا هم آسمان ها خلاصه شکافته میشه، حالا یا به اندازه‌ای که بینشون یا داخلشون خلاصه بهشت جا بگیره. و لیتهم قنعوا بدین العجائز و اکتفوا بالتقلید، ایشون میفرمان ای کاش که اینها به دین عجائز و پیر زنها اکتفا کرد و قناعت کرده بودن، بلند پروازی نمی کردن، حد خودشون رو می شناختن و اکتفا می کردن به تقلید دیگه، دهان مثلا به حرفه های این که بخوان توی مثلا معارف والا مثلا اظهار نظر بکنن، اظهار لحیه، این کار رو نمی کردن. ولم یستن کفو ان یقولو لا ندری، و استنکاف نمی کردن از این که بگن ما نمی دونیم، که روایت داره که در بهار هست من قال انا عالم فهو جاهل، کسی که خلاصه بگه من عالمم این جاهله. لا ندری الله و رسوله اعلم، اینا بگن، بگن ما نمیدونیم خدا و رسول داناترن. ثم العجب که حالا یه شکواییه، یه خلاصه دردنامهی خلاصه از صدر المتعلهین از دست همین علمای ظاهری که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.